تن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همراهی همکارم سحر عظیمی تهیه کننده برنامه، برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. انتخابات میان حزبی دموکرات ها امروز سه شنبه در شهرهای مختلف ایالت نیو همشهر برگزار شد. گزارش مستقیمی را در جریان انتخابات در جریان همی برنامه میشنوین. اما قبل از همه از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که همکارانم احد عزیزاده و نسرین محمود عزیزی به توجه میرسانن.
با عرض سلام، منشی عمومی ناتو و اتحادیه اروپایی در واکنش به حمله انتحاری در کابل که منجر به کشته شدن 6 نفر شد گفته اند که چنین حملات به هر هدفی که انجام می شود پذیرفتنی نیست. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز سه شنبه در شهر بروکسل پایتخت بلژیم حمله امروز در شهر کابل را محکوم کرد.
I strongly condemn the attack in Kabul this morning.
حمله دهشتگنی را که امروز صبح در کابل صورت گرفت به شدت محکوم میکنیم. این نشان دهنده خشونت وحشتناک در برابر غیر نظامیان بیگناه است.
یک مهاجم انتحاری حوالی ساعت 7:05 صبح امروز سه شنبه مواد منفجره اش را در مقابل دروازه پانتون نظامی مارشال فهیم در کابل انفجار داد که به گفته مقامات سبب کشته شدن 6 نفر به شمول 2 غیر نظامی و زخمی شدن 13 نفر دیگر شده است. در همین حال رولان کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپایی برای افغانستان در صفحه تویترش گفته است که باید کشتار غیر نظامیان در افغانستان متوقف شود. آقای کوبیا افزوده است حملات تروریستی چه برای منحرف ساختن گفتگوهای صلح و چه برای فشار آوردن غیر قابل قبول است و سودمند واقع نمی شود. کشتار غیر نظامیان در هر دو طرف باید متوقف شود. آقای کوبیا از عاملان رویداد امروز در کابل خواسته است که آیا می خواهید صدایتان شنیده شود؟ سیاست کنید نه قصابی. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی این حمله را جنایت بشری، نقض ارزش‌های انسانی، اسلامی و اخلاقی دانسته است.
منشی عمومی ناتو امروز سه شنبه در شهر بروکسل پایتخت بلژیم گفت بهترین راه برای ترغیب گروه طالبان برای مذاکرات صلح حمایت از قوای امنیتی افغانستان است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
ینس استولنبرگ سرمنشی ناتو در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی گفت که ناتو به این نتیجه رسیده است که بهترین گزینه که می تواند گروه طالبان در افغانستان را مجبور به مذاکرات صلح کند، ادامه حمایت قوای امنیتی افغانستان توسط اعضای پیمان اتلانتیک شمالی است.
باور داریم و به این نتیجه رسیده ایم به خاطر ایجاد شرایط برای صلح بهترین راه برای ناتو این است که نیروهای افغانستان را حمایت، آموزش، کمک و مشوره بدهیم تا اینکه آنان قادر شوند به طالبان و دهشت‌افغانان پیام واضح بدهند که آنان نمی توانند در میدان جنگ برنده شوند و آنان باید در مذاکره بنشینند و سازش واقعی بکنند.
اظهارات سرمنشی ناتو در حالی بیان شده است که اخیراً زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور روند مصالحه افغانستان گفتگوهای خود را با نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر از سر گرفت. اما آقای خلیلزاد هفته گذشته در جریان سفرش به کابل گفت که پیشرفتی با نمایندگان این گروه به دست نیامده و دلیل آن را اختلاف نظر در مورد کاهش خشونت و آتش‌بس عنوان کرد. قرار است وزیر دفاع ناتو و شرکایشان بر روز چهارشنبه و پنجشنبه جلسهشان را در بروکسل آغاز کنند. آنان بر روز پنجشنبه در مورد صلح و تعهد دوامدارشان در مورد امنیت افغانستان بحث خواهند کرد. این نخستین نشست به سطح وزیران است که از هنگام برگزاری نشست رهبران ناتو در لندن در ماه دسامبر سال 2019 حالا در بروکسل مقر ناتو برگزار می شود.
بر اساس گزارش دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان که امروز سه شنبه نشر شد، در جریان حملات بر مأموریت بازسازی افغانستان در 18 سال گذشته 2214 نفر کشته و حدود 3000 نفر دیگر زخمی شده اند. این گزارش تحت نام هزینه انسانی در حال نشر شده است که حمله انتحاری امروز در کابل جان شماری از غیر نظامیان را گرفت. جان سابکو، مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، گفت که از سال 2002 تا اخیر سال 2019 میلادی 2214 نفر در میدانهای غیر محاربوی کشته شدند که 284 نفر آن شهروند امریکایی بودند. رئیس سیگار در این گزارش همچنان گفته است که از میان 248 امریکایی 216 آن نظامی و 68 تن دیگر غیر نظامی بودند. در این گزارش حملات شامل نشده که بر پایگاه هوایی امریکایی و اهداف غیر نظامی انجام شده است. آقای سابکو گفته است که با کشته شدن 131 نظامی و 1447 غیر نظامی بیشتر تلفات را افغانها متحمل شدند و افزود که این افغانها در تلاش برای بازسازی کشورشان جان باختند. در کنار این 100 شهروند کشورهای عضو ائتلاف و 124 شهروند سایر کشورها نیز در جریان مأموریت بازسازی افغانستان کشته شدند. گزارش سیگار حاکی است با وجود آن که ایالات متحده روی یک توافق احتمالی با طالبان مصروف مذاکره است، خشونت در آخرین ربع سال 2019 به بیشترین حد آن رسید.
اخبار جهان را از رادیو آشنا می شنوید. شمار افرادی که در اثر ابتلا به ویروس کرونا در چین جان باخته اند امروز سه‌شنبه به 1017 نفر رسید و تعداد مبتلایان به این ویروس نیز به 42,708 واقع افزایش یافته است. در ایالات متحده نیز امروز 13 واقعی ابتلا به ویروس کرونا به ثبت رسید. رئیس سازمان صحت جهانی امروز از ضمن ابراز نگرانی از سرعت گسترش این ویروس در چین، آن را خطر بزرگ برای جهان توصیف کرد و خواستار سرعت بخشیدن به تحقیقات برای درمان این بیماری شد. در این حال، تحلیلگران مسائل اقتصادی میگویند شیوع ویروس کرونا در چین به اقتصاد آن کشور ضربه شدید وارد کرده و احتمال می‌رود تولید ناخالص داخلی آن کشور طی سال جاری میلادی 1% کاهش یابد. گسترش این ویروس سبب گردیده تا بسیاری از کشورهای جهان شهروندانشان را از چین بیرون کنند و بسیاری شرکت‌های هوایی پروازهای خود را به طور موقت به چین به حالت تعلیق درآورده‌اند. تا کنون تداوی مشخص یا واکسینی برای وقایع این ویروس ایجاد نگردیده، اما دکتران بر مراعات نمودن حفظ صحت به ویژه استفاده از ماسک، شستن دست ها با صابون برای 20 ثانیه را تاکید کرده، اعلام می کنند که در صورت مشاهده اعراض و علائم این بیماری که مشابه به سرماخوردگی است، در اسرع وقت نزد دکتر مراجعه شود.
ده ها هزار نفر امروز سه‌شنبه به جاده های تهران پایتخت ایران برآمدند تا از 41 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در آن کشور تجلیل به عمل آورند. شرح بیشتر از نجیبه خلیل.
مردم در سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تصاویر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه پاسداران ایران را حمل می کردند. فرماندهی که به تاریخ 3 ماه جنوری سال جاری توسط امریکا در عراق کشته شد. شماری از این افراد بیرق ایالات متحده و تصویر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را لگدمال کردند و شعارهای ضد امریکا و اسرائیل سر دادند. روابط میان ایالات متحده و ایران پس از آن بدتر شد که رئیس جمهور ترامپ در ماه می سال 2018 از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تعزیرات شدید اقتصادی را بر ایران وضع کرد. به گفته رئیس جمهور ترامپ، هدف از این اقدام این بوده تا مقام‌های تهران را وادار کند تا در مورد برنامه میزایل‌های بالستیک آن کشور با واشنگتن وارد مذاکره شود، اما مقام‌های ایرانی تا حال مذاکره با واشنگتن را رد کردند.
در اثر غرق شدن یک قایق در سواحل بنگلادش که مهاجران مسلمان روهینگیایی را انتقال می‌داد، امروز سه‌شنبه کم از کم 12 تن هلاک شدند. مقامات گفتند که این قایق که بیش از حد مزدحم بود، 120 مهاجر مسلمان روهینگیایی را از خلیج بنگال به سمت مالزی انتقال می داد. حداقل 60 مهاجر تا حال نجات داده شدند و عملیات نجات هنوز هم ادامه دارد. مقامات گفتند که این مهاجران توسط قاچاقبران انسان فریب داده شده بودند. بیش از 700 هزار مسلمان روهینگیایی از سال 2000 عبده میلادی بدین سو در کمپ مهاجرین موسوم به کاکس بازار که بیش از حد مزدحم است در حال رقتبار بسر می برند. این مهاجرین مسلمان روهینگیایی بعد از آن میانمار را ترک کردند که نظامیان آن کشور به سرکوبی آنها آغاز کرد، ادعایی که از سوی اردوی میانمار رد شده است. بسیاری از مهاجرین روهینگیایی تلاش کردند تا با قبول خطرات جدی به مالزیا سفر کنند، اما مقامات ساحلی بنگلادش مانع آنها شده است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز سه شنبه هشدار داد که حکومت سوریه به خاطر حمله بر سربازان ترکی هزینه هنگفت را خواهد پرداخت. در همین حال وزیر دفاع ترکیه امروز شنبه گفت که قوای حکومت سوریه منطقه النیره واقع در شمال غرب ولایت ادلب را پس از آن ترک کردند که شورشیان مورد حمایت انقره حملات تهاجمیشان را بر ضد قوای سوری انجام دادند. با گفته وزیر دفاع ترکیه یک هلیکوپتر حکومت سوریه نیز در این منطقه سقوط داده شده است. حمله قوای سوری هفته گذشته موجب کشته شدن 13 سرباز ترکی در ولایت ادلب شد، حمله ای که موجب اقدام تلافی جویانه انقره بر ضد قوای سوری گردید. در دو ماه گذشته قوای سوری که از حمایت روسیه برخوردار است، حملات گسترده تهاجمی را بر ضد شورشیان در ولایت ادلب را اندازی کرده و بخش زیادی را که زیر کنترل شورشیان سوری قرار داشت تصرف کرد. با گفته مقام های ملل متحد، درگیری های خونین در ولایت ادلب سوریه در دو ماه گذشته موجب شده تا بیش از 500,000 جمعیت این ولایت از خانه هایشان بیجا شوند.
و حکومت اندونزیا امروز شنبه اعلام کرد تصمیم گرفته است تا برگشت حدود 700 تن از شهروندان آن کشور را که با تندروان داعش در سوریه و سایر کشورها پیوسته بودند به آن کشور نپذیرد. محمد محفوظ وزیر امنیت اندونزیا گفته است که حکومت آن کشور نیاز دارد تا از طریق دور نگه داشتن این افراد امنیت 267 میلیون جمعیت آن کشور را تأمین کند. با آن هم وزیر امنیت اندونزیا گفت مقامات آن کشور منتظر معلومات دقیق در مورد شهروندان آن کشور هستند که با داعش یک جا شده بودند و حکومت آن کشور ممکن کودکان این افراد را که سنشان 10 سال و یا کمتر از آن است بپذیرد. اما پذیرش این کودکان وابسته به بررسی موارد هر یک از این کودکان خواهد بود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیده این بار هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. حکومت افغانستان برای برگزاری نخستین نشست گروه بین المللی حمایت از روند صلح کشور آمادگی میگیره. کارشناسان میگن که اگر این گروه بتونه مسائل مربوط به صلح افغانستان هماهنگ کنه مؤثر خواهد باشد. در غیر از او چند گانگی به صلح افغانستان آسیب میرسانه. خیرالله رسولی گزارش میده.
سفارت‌های کشورهای دخیل در روند صلح، تمویل کنندگان کلیدی این روند و نهادهای مرتبط بین‌المللی عضویت این گروه را دارند. وزارت دولت در امور صلح افغانستان هدف از ایجاد آن را تقویت اجماع جهانی و انسجام هماهنگی تلاش‌های بین‌المللی در راستای صلح افغانستان خوانده است. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح به صدای آمریکا می‌گوید که صلح در افغانستان با وضعیت منطقه و امنیت در جهان دارای رابطه دوسویه است. از همین رو نهادها و شرکای بین المللی افغانستان در تقویت و تحکیم اجماع منطقه‌ای نقش کلیدی دارند.
گروه حمایت از روند صلح افغانستان که آمادگی ها برای اولین نشست آن جریان داره و با مشارکت شرکای بین المللی و تمویل کنندگان کلیدی تدبیر خواهد شد، روی تقویت و تحکیم اجماع بین المللی و انسجام و هماهنگی در حمایت از این روند تمرکز خواهد داشت.
با گفته این وزارت، برای نهایی شدن مکان برگزاری این نشست و جزئیات بیشتر آن کار جریان دارد. یاسر احمدزی رئیس اینستیتوت صلح افغانستان به صدای آمریکا گفت که هر حرکتی در راستای صلح افغانستان مفید است، اما میان نمایندگان کشورهایی که در این گروه عضویت دارند در قبال صلح افغانستان دیدگاه هماهنگ و یکسان وجود ندارد. آقای احمدزی از تلاش‌های آمریکا و بیش از 10 دور مذاکرات میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان در قطر یادآوری کرد و گفت که ایجاد چنین گروه برای تلاش مشابه بیانگر یک نوع دوگانگی است. آقای احمدزی با اشاره بر صورت جلسه این نشست گفت:
اگر سر فوکس اساسی سخنرانی ها سر هماهنگی بین کشورها باشه، یقینا که نتیجه خواهد داد. در غیر آن همیشه این نشست ها فقط مختص به کابل است و همیشه در کابل در هتل های مجلل گرفته میشه و نتیجه خاصی متاسفانه که نداره.
اما ذبیح الانوری یکی از مسئولان انستیتوت مطالعات استراتژیک صلح افغانستان به صدای آمریکا گفت که مسئله آتش بس، پاسداری از قانون اساسی و حفظ دستاوردها مسائلی هستند که باید دولت افغانستان در این نشست شرکای بین المللی را متقاعد کند.
من فکر میکنم این نشست میتواند که یک دید فراداخلی را بین همکارای حکومت افغانستان پیدا بکنم و این بدون شک میتواند تاثیر خوبی در روند صلح افغانستان داشته باشد.
همچنان تحلیلگران تاکید دارند که در نخستین نشست گروه بین المللی حمایت از روند صلح افغانستان باید روی مسائلی که منازعه برانگیز هستند بحث صورت گیرد و راه بیرون رفت از آن جستجو گردد. از سوی هم گلبدین حکمتیار یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه گفت که تا اکنون مرجع پذیرفتنی و با صلاحیت در قبال مسئله صلح افغانستان ساخته نشده است. آقای حکمتیار پیشنهاد کرد که سه دسته انتخاباتی اشرف غنی، عبدالله و خودش با جمعی از سیاسیون دیگر در کنار حامد کرزی توافق کنند تا اجماع سیاسی درباره صلح به میان آید و این چهار جانب مرجع با صلاحیت را برای پیشبرد گفتگوهای صلح تعیین کنند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته که هزینه نظامیان خود در افغانستان کاهش بده. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که وزارت دفاع آمریکا برای هزینه نظامیان خود در سال 2021 میلادی در افغانستان 14 میلیارد دلار در نظر گرفتند. اما برخی از کارشناسان در کابل گفتند که کاهش هزینه نظامیان مبارزه با حراس افغانی در این کشور با آزمون مواجه خواهد ساخت. جلال میزاد در این مورد گزارش می‌دهد.
ملتری تایمز یکی از رسانه‌های آمریکایی گزارش داده که پنتاگون هزینه نظامیانش را در افغانستان بی پیشینه کاهش می‌دهد. کاهش هزینه نظامیان آمریکایی برای سال آینده میلادی که احتمالاً کاهش سربازان این کشور را در افغانستان نیز به دنبال خواهد داشت، با نگرانی‌های در کابل همراست.
اگر برای خود اردوی آمریکایی تاثیر میکنه یا نمیکنه، ولی بالای جنگ افغانستان، بالای اردوی افغانستان، بالای قوت‌های نظامی و دفاعی افغانستان فوق العاده تاثیر میکنه. به خاطر از اینکه ما اقتصاد قدر قوی نداریم که ما هم جنگ پیش ببریم که جنگ اقتصاد میخوره، هم جنگ پیش ببریم و هم همه قدر اردو، پلیس و امنیت نگاه کنیم.
این رسانه گفته که پنتاگون 14 میلیارد دلار آمریکایی را برای هزینه نظامیانش در افغانستان در سال 2021 میلادی پیشنهاد کرده است. اما برخی از کارشناسان این کاهش هزینه را به گفتگوهای صلح نسبت میدهند.
زمانی که پروسه صلح به موافقت پیش میره بین طالبان و آمریکا، و امکان زیاد داره که یک قرارداد بین طرفین امضا شود که آتش بس وجود به بین از اینا که علنا هم این موضوع مطرح شده، در صورت اصلا اینا ضرورت به اینا دارن که باز مصارف اضافی داشته باشد و این موضوعات قبلا پیش بینی شده. من یقین دارم که عالمی سطح بودجه اینا پایین میارن.
بر بنیاد گزارش ها 100 هزار نظامی امریکا در سال 2011 میلادی 114 میلیارد دلار در جنگ افغانستان هزینه کردند و از همین سال تا اکنون سالانه هزینه سربازان این کشور در افغانستان کاهش یافته است.
به باور ما که ارتباط مستقیم به مذاکرات صلح در دوحه نداره، چون شما میفهمید که مصارف امریکا تقریبا از 107 میلیارد دلار به 13 میلیارد دلار به 2021 کاهش یافته و این چون سیاست عمومی امریکا است که نیروهای خود کاهش میده و دونالد ترامپ خوش نداره که مصارف زیاد داشته باشه، ولی به این معنا نیست که نیروهای خود از افغانستان به شکل کامل خارج میکنه.
هرچند تا اکنون شمار دقیق نیروهای امریکایی در افغانستان روشن نیست، اما ملتری تایمز گزارش داده که وزیر دفاع این کشور گفته نظامیان کشورش از 13,000 به 8,600 تن کاهش خواهد یافت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
با گذشت یک هفته از اعلام تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی، هنوز کمیته مشترک میان کمیسیون‌های انتخاباتی جهت تطبیق تصامیم ایجاد نشده. سمسم سیرت در این مورد گزارش می دهد.
علی افتخاری سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به صدای آمریکا گفت که ترسیه و تحلیل تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی آغاز شده است و پس از بحث با نماینده کمیسیون شکایات انتخاباتی مرحله اجرایی آغاز خواهد شد. آقای افتخاری افزود که اجرای تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی مدت طولانی را در بر نخواهد گرفت، اما در همین حال قرار بود کمیته مشترک میان کمیسیون‌های انتخاباتی جهت اجرای این تصامیم ایجاد گردد که پس از گذشت یک هفته از اعلام تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی هنوز ایجاد نشده است. آقای افتخاری گفت که آنان منتظر کمیسیون شکایات انتخاباتی اند.
در قوانین بحث با شماره تفتیش کاملا وضعیت، اما باز هم ما منتظرم و همکار که به عنوان نماینده از کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون در جلسات تکنیکی و مسائل از این دست کمیسیون باید باشه، منتظر همو هستیم.
اما محمد رضا فیاض معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به صدای آمریکا گفت که برای ایجاد کمیته مشترک آنان منتظر کمیسیون انتخاباتند تا پلانشان را تهیه کنند که در چارچوب آن کمیته مشترک ایجاد گردد. آقای فیاض افزود که زمان برگزاری جلسه مشترک و ایجاد کمیته مشترک باید از سوی کمیسیون انتخابات مشخص شود.
از نظر ما باید در اسرع وقت ایجاد شود. یعنی از نظر ما این آمادگی رو داریم که هر زمانی که همون پلان و برنامه کمیسیون انتخابات آماده شده ما در همین جلسه حضور داشته باشیم و هماهنگی ها ایجاد شده.
هنوز مشخص نیست که چه زمانی این کمیته مشترک ایجاد خواهد شد و کمیسیون مستقل انتخابات چه زمان کار عملی را روی تفتیش و بازشماری ویژه آغاز خواهد کرد. سمیرا رسا سخنگوی دیدبان انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا به صدای آمریکا گفت که کمیسیون های انتخاباتی باید هر چه زودتر کمیته مشترک را ایجاد و کار عملی را آغاز کنند.
بر ایجاد کمیته مشترک قرار است ایجاد شود، اینا وارد عمل شوند تا به زودترین فرصت ما جلوگیری بکنیم از طولانی شدن پروسه، که مطمئنا طولانی شدن پروسه نه به خیر و سلامت مردم است نه هم به خود روند انتخابات.
در همین حال تدام چیاماماتو رئیس هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با اعضای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی دیدار کرده و از آنان خواسته است که جهت رفع سوء تفاهم ها وضاحت بیشتر در مورد فیصله های اخیرش مبنی بر اعتراضات استینافی و استثنایی ارائه کند. کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که دلیل درخواست وضاحت از سوی یونما نارضایتی برخی از دسته های انتخاباتی است.
دوست عزیز، چنانچه در آغاز هم شنیدین، انتخابات میان حزبی دموکرات ها امروز سه‌شنبه در شهرهای مختلف ایالت نیو همشهر برگزار شد. همکار ما آقای قدیر مشرف که برای پوشش خبری انتخابات میان حزبی دموکرات ها به نیو همشهر سفر کرده در خط مستقیم تلفن با ماست و گزارش میدن. آقای مشرف سلام با شما، خسته نباشین. اگر لطف کنین در آغاز بگوین که این انتخابات در چی ساعت آغاز شد و اگر امکان داره برای شما که گفته بتانین تا کنون کدام کاندید یا گفته میشن که در سبقت قرار دارن.
سلام آقای استی، با شما و شنونده‌های عزیز، انتخابات میان حزبی دموکرات ها در ایالت نیو همشهر ساعت 12 شب به وقت محل آغاز شد در سه شهرک کم نفوس از ایالت که تقریبا از 60 سال به این طرف در اینجا ای ریکارد دارن و اولین برگه های رای ساعت 12 شب به صندوق ها انداخته میشه. و اما در سایر مناطق نیوهمشهر با توجه به هوای سردی که وجود داره ساعت 6 صبح آغاز شد و تا به حال هم ادامه دارم. من یک روز کمرا شما صحبت میکنم در مقابل یک مرکز رایدهی در یکی از مناطق شهر مانچستر قرار دارم. امیدوار هستم تا زمان کمرا شما صحبت میکنم بتانیم کسی را امروش صحبت بکنیم، کسی که برای رای میان، ولی جوغه چوغه مردم آستاستا زیادتر شدن در این فاصله نیم ساعتی که ما در اینجا قرار داریم و زن، مرد، آدم، مخصوصا آدمایی که سنشان زیاد هستن با چوب دست ما شاهدش بودیم که اینا در رایدهی آمدن. ولی در سوال دوم که شما پرسان کردن که کی پیشتاز است، همه پرسی نشان داده بود که همه پرسی که روز یک شنبه در نیوهمشهر صورت گرفت برنی ساندرز و پیت بوتیچج پیشتاز انتخابات میان حزبی نیوهمشهر اعلان کرده بودند. آقای ساندرز در سال 2016 هم اینجا تقریبا با تفاوت دو رقمی تقریبا حدود 20 نمبر بیشتر از سایر رقبای خود در اینجا رای بیشتر آورده بود و تلاشش هم زیاد بود که بتانه در اینجا زیادتر شد. ولی سایر کاندیدا مثل آقای بایدن، مثل وارن، اینا هنوز در رده های پایین قرار دارن و این شهر در این هفته که گذشت شاهد ستادهای انتخاباتی و گرد همایی های وسیع کاندیدای دموکرات بودن. با توجه به مشکلی که در آیووا پیدا شد، اینا تلاش کردند که قویتر و نیرومندتر در بین هوادارهای خود حضور پیدا بکنند. ولی تا جایی که صحبت سر بایدن میشه، خودش هم تا اندازه دیشب که من رسانه ها و امره برخی ها صحبت کردم، تن انتظار نداره که جو بایدن که یکی از کاندیدای پیشتاز است در نیوهمشهر سبقت حاصل بکنه یا برنده از این ایالت شود. ولی تلاش میکنه که در تاریخ 22 و 29 فوریه در نوادا و کارولینای شمالی بتانه که در اونجا حضور گرم داشته باشه.
تشکر آقای مشرف. آیا گفته میتونین که دفاتر رایدهی تا کدام ساعت باز است و نتایج مقدماتی را چی وقت اعلام خواهد شد؟
در برخی جاها تا ساعت 7 شام، ولی انتظار میره تا 8 شب دفاتر باز باشه. در صحبتی که من برای یکی از ناظرین انتخاباتی کردم در داخل از این مرکز رایدهی، اینا صندوق ها رای ها را حساب میکنن، در سیستم داخل میکنن و انتظار بسیار زیاد برده میشه که تا ساعت 12 امشب نتایج نهایی
انتخابات. اما خب نتایج مقدماتی شاید تا حوالی 9 شب یک نتایج مقدماتی هم معلوم شود، درست است؟
بدون شک تا ساعت 9 شب، ساعت 8:30 به بعد نتایج مقدماتی بدون شک روشن میشه و ما انشاءالله حتما به سمع شنونده های ما در برنامه صبحگاهی خواهد دادیم.
تشکر آقای مشرف. همچنان گفته میشه که رئیس جمهور دونالد ترامپ هم در این شهر حضور داشت و به هواداران خود هم صحبت کرده بود. روی چه نکات بیشتر تاکید کرده بودند؟
من به اجازتان آقای اسپیل میخوام از یکی از نفرهایی که اینجا استاد پرسند که اونکای آماده هستم برای ما صحبت کنه، یعنی آقای اسپیل سا مذرد میخوام.
بفرمایید.
Excuse me sir, I'm right now talking to Voice of America Live. Do you want to talk? I'm sure a couple of questions here. So what's your name?
My name is John Sakara.
Okay, how do you see the voting process here?
So far, voting's been fine.
And how long will it take to open this voting center?
Polls are open till 7 o'clock tonight.
7 o'clock tonight. And do you think, according to this weather, more people will show up or maybe less?
آقای مشرف، برنامه با آخر میرسه.
بسیار معذرت میخوام. بله، اینان گفتن که رایدهی ادامه داره و تا ساعت 8 شب نتایج تا ساعت 7 شام مراکز برای رای دهندگان باز خواهد بود.
تشکر آقای مشرف. گزارش مستقیم بود از همکار ما قدیر مشرف در رابطه با جریان انتخابات میان حزبی دموکرات ها در شهرهای مختلف ایالت نیوهمشایر.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و دوست عزیزی بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا که روی همه امواج به صورت زنده پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.